درود بینندگان عزیز، برنامه خبری رادیو زودی است که مستقیما پیشنهاد شما میشود. شالوی گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 24 ژانویه این موضوع را داریم. چهره‌ها همون ولی وظیفه‌هایشان عوض شد. وزیر معارف تاجیکستان کمیته تلویزیون و رادیو رفت، در دیگر وزارت‌ها نیز از یک کرسی به کرسی دیگر نشستند. میخواست در ارکستری حربی کار کند اما به بیمارخانه روحی افتاد. مادری نوسرباز ادعا دارد که پسرش را در ارتش بیمار کردند.
هسپیتال اومدم، من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونه تو بچه میبردی تو خیلی گره تو مونه تو من بچه میدارم بینم که بچه میتیم خورد.
و وزارت تندرستی تاجیکستان سر و صدا درباره ورود ویروسی نوی چینی به کشور را بی‌اساس خواند. امروز وزارت معارف و علم تاجیکستان صاحب رهبری نو شد. نوریدین سعید وزیر همکنون سابق این نهاد رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین کردید. در دیگر وزارت نهادهای تاجیکستان نیز با فرمان پرزیدنت تغییرات کادری به عمل آمد که طبق آن اساسا منصبداران فعلی از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. جایوزکنی کادرهای کنونی چند روز بعد از اجلاس وسیع حکومتی صورت میگیرد. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
روز 24 ژانویه در حکومت تاجیکستان تغییرات های کادری زیادی صورت گرفتند. از جمله عبدالجبار رحمان‌زاده یاردمچی رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه از مقامش برکنار گردید. آقای رحمان‌زاده از سال 2014 در این مقام کار میکرد و از پرنفوذترین منصبداران است که امروز کرسی خود را از دست داد. روز 24 ژانویه همچنین نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان هم از مقامش برکنار و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردید. به کرسی نوریدین سعید به وظیفه وزیر معارف تاجیکستان محمد یوسف امامزاده آمد که تا این دم رکتور دانشگاه ملی بود. نوریدین سعید از سال 2012 وزیر معارف تاجیکستان می باشد. روز 24 ژانویه همچنین شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز کرسی‌اش را از دست داد. به جای آقای آرومبگزاده به کرسی وزیر فرهنگ زلفیه دولت‌زاده آمد که تا این دم معاون رئیس کمیته کاربازنان و آیله بود. اینچنین در پی تغییرات های کادری در حکومت تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده از مقامش از وزیری رشد اقتصاد و سبدا برکنار و یاردمچی رئیس جمهور در امور اقتصاد تعیین گردید. به کرسی حکمت الله زاده معاون او زوقی زاده آمد. مولا رجب یوسفی، تحمین حکیم و آزادی دوشنبه.
رادیو آزادی با دو کارشناس درباره تغییرات های اخیر صحبت کرد و آنها گفتند که تغییرات ها کاری حکومت را بهتر نمی کند. یکی از آنها وزیر معارف را مثال آورد.
از نوردین طبق سعید همین توقع را دارند که نه برای مردم بلکه برای حکومت خدمت کند و نوردین سعید در وزارت معارف همین کار را کرد. نتوانست که مشکلاتی صحیح معارف را از بین برد اما توانست که این مشکلات را زیر پرده پنهان کند. تا زمانی که نوردین سعید وزیر معارف شد ما میدانستیم که چندین هزار معلم نمیرسد، چقدر کتابی درسی نمیرسد. نوردین سعید زمانی که وزیر معارف شد نشان داد که گویا که هیچ مشکلاتی وجود ندارد، گویا این مشکلات برهم خوردند اما مشکلات همچنان باقی است.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر توجیک نیز بر این است که از یک مقام به مقام دیگر کوچیدن منصبداران تجربه خوب نیست.
اصلا سالهای آخر اونقدری که من مشاهده میکنم اکثریت تغییرات های کادری در دایره همون مردم صورت میگیرد که در حکومت هستند، یعنی که از یک جا به یک جای دیگر میپرند، به قولی که تاخچه پرک شدند این کادرها. و ما همه وقت میگم، سال گذشته هم گفته بودم که از تغییرابی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد متاسفانه.
همین لحظه ها قرار است در جلسه اعضای مجلس ملی تاجیکستان معلوم شود که دوستان کل یوسف رحمان در منصبش میماند یا میرود. سال 2020 مهلت 5 ساله یوسف رحمان به این منصب به پایان میرسد. طبق قانونگذاری تاجیکستان دوستان کل تنها با رضایت وکیلان پالاته بالای پارلمان تعیین کرده میشود. میوریم با موضوع دیگر. مادر یک سرباز از ولایت سغد میگوید پسرش را بعد دو ماه خدمت در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. حالا نو سرباز در بیمارخانه روحی نویه رودکی مولیجه میگیرد. با ادعای نزدیکان این جوان 23 ساله او را طریق ابلا و در موسم دعوت تیرماهی امسال به خدمت بردند و به چنین حالت افتاد. ولی وزارت دفاع برعکس میگوید این سرباز دغلی کرده و نسبتش چاره اندیشی میشود. زرنگیز نوروشو این قضیه رو تحقیق کرد.
این مادر دو ماهی اخیر بین ناحیه عینی و دوشنبه سرگردان است. حالا با عیادت پسرش به شفاخانه بیماری های روحی آمده است. به ادعای این مادر پسر 23 سالش را در دعوت تیرماهی به ارتش بردند و حالا از گپ مونده است و کسی را نمیشناسد.
گسپیتال اومدم من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونه تو بچه می بردی تو خیلی گره تو مونه تو من بچه من دارم بینم که بچه می چیم خورد بچه من هیچی اقل بچه او چی هم تو گب نمی گب نمی دوند که گب زند زبون ندارد که گب زند او کل زدگی زونی بچه می گرفت دیگی با میونی بچه می زدگی اینا گفتن غلطی دیگی من با خویل نمودم.
ابراهیم نیازوف سالی گذشته دانشگاه دولتی صنعت را در دوشنبه ختم کرد و حدوداً 3 ماه پیش به گفته نزدیکانش او را غیر قانونی به ارتش بردند. والدین میگویند ابراهیم را که برای کار در یک ارکستر حربی حجت سپرده بود به جای قبول به کار از روی فریب به ارتش فرستادند.
گفتن که اوچا شما منو مبارک شد کنید که من فرمونم برومدی من رفته کار میبرم تلفن خودم من دستشون دادم حتی که شما که اگر رفتید تلفن من کار که درومده تلفن می ایر کنید. گفتم بچه‌م بیا خرسندیه انجمشون گرفت اومدم.
اما در پاسخ به نامه نزدیکان سرباز به وزارت دفاع گفته شده است که ابراهیم را قانونی به خدمت حربی جلب کردند. به ادعای نزدیکان سرباز بعد از 6 روز خدمت در یک قسم حربی نیروهای سرحدی در ناحیه 5 او را در حالت وزنین و بیمارخانه آوردند و بعد مدت به شفاخانه بیماری های روحی در ناحیه رودکی روان کردند. به نزدیکان ابراهیم در قسم حربی گفتند که او بیماری روحی داشت و خود را از آشیانه دویوم پرتافته است.
وقتی که من رفته دیدم من این جوش شرم انسان رو نتا خوب بود چی بود که جی سیوگشت بدنش چند جوش خراشت داشت و داشت کمتر آقلش بند بود.
بعدی حادثه نزدیکان ابراهیم به دستگاه ریاست جمهوری دادستان حربی و وزارت مدافع نامه نوشته شکایت بردند که با فرزند سالمی آنها چی کردند. دادستان حربی از دادستان نظامی دوشنبه خواسته است که قضیه را همه‌جانبه و خالصانه تحقیق کند.
گفتند که ما فکر شدیم وی همین جنایت ما چورانشی کرد شدیم تحقیق کرد شدیم سال
در بیمارخانه روحی بر رادیوی آزادی گفتند وضعی سرباز چندان بد نیست و تشخیص او ادامه دارد. به گفته یک مسئول این بیمارخانه طبیبان باید مشخص کنند که ابراهیم واقعا بیماری روحی است یا وانمود میکند.
کمیته رشد سیاحی توجیکستان با فرستادن یک نامه از شرکت های جهانگردی کشور خواسته است که از فرستادن شهروندان به چین موقتا خودداری نمایند. هزارها شهروندان توجیکستان با تقاضای کار و تحصیل و یا تجارت به این کشور رو او میکنند. طبق معلومات اخیر شماره قربانیان ویروس روی نفس در چین به 26 نفر و تعداد گرفتاران به 849 نفر رسیده است. با آنکه ویروس نو به کشورهای دیگر نیز راه یافته است، ساکنان در توجیکستان با تهلوکه افتادند.
به دنبال نگرانی ها از انتقال احتمالی ویروس چینی به توجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور اعلام نمود که چنین ویروس به کشور وارد نشده است. این نهاد میگوید سر و صداها درباره وارد شوی ویروس چینی به کشور به اساسند.
تا امروز ویروس کرونا ویروس به قید گرفته نشده است و عین زمان نیست تا امروز وضعیت تحت نظارت قرار دارد. خوشبختانه یکون حالتی به قید گرفته نشده است و دیگر اینکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در رابطه است و همه لحظه همه ساعت وضعیت همین ویروس را در جهان می آموزند.
احتمال وارد شدن ویروس خطرناک چینی به تاجیکستان ساکنان کشور را نگران کرده است.
ویروس
داشته ایتان؟ از شهر
رسانه‌ها،
تلویزیون، از اینترنت، آد اخبار.
مسئولان وزارت تندرستی کشور چنین آوازه‌ها را به پایه خوانده میگویند نباید ساکنان در تهلکه بیفتند.
در فرودگاه‌های بین‌المللی جمهوری تجهیزات‌های ضروری از قبیل تپلویزر و ترماسکنر ها نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می‌شود توسط این ترماسکنر و تپلویزر ها گذرانده می‌شوند.
متخصصان مقامات تندرستی تاکید میکنند که در هر صورت ساکنان باید از احتیاط کار گیرند و در مورد روبرو شدن به نشانه های چون تب بلند، درد سر، درد گلو، التهاب شدید راه نفس و سلفه های خشک و نمناک باید به طبیبان محلی زیستشان فوراً مراجعه نمایند.
بینندگان عزیز، تا این دقیقه برنامه ما به شما از تغییرات کادری در وزارت تاجیکستان خبر دادیم. در باره با بیمارخانه روحی افتادن یک نفسرباز تاجیک نیز گزارش داشتیم. واکنش مقامات تندرستی تاجیکستان به نگرانی ساکنان از ویروس نوی چینی یکی از دیگر مطلب های ما بود. حالا یک آگاهی داریم، بعد آن برنامه را ادامه می دهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در نویه فرخور چند ساکنی یک بینوی استقامتی شکایت دارند که همسایه های طبقه اول زندگیشان را مشکل کردند. طرف دیگری بحث میگوید برای استفاده زمین سند دارند. مقامات محلی برای حل نیزوی همسایه ها علاج نمییابند. محمود جان رحمت زاده با همه جانب صحبت کرد و گزارش را مومین احمدی تقدیم شما میکند.
دیوار برداشتنی حولی نزدی بینای دو آشیانه در فرخور جنجال همسایگان را به میان آورده است. ساکنانی آشیانه دوم دعوا دارند که حولی برای استفاده عموم است و کسی حق ندارد آن را شخصی کند.
می آیند کنگره حکومت این را نمی پرسند. چی با نمی پرسند یورا؟ یا زمین افشیجی در زندگی دارند؟
حولی بینا را ساکنانی آشیانه های اول دیوار برداشتن راه و میدانچه کودکان را بند کردند. ساکنان این کوچه سنگک سفروفی ناحیه فرخور میگویند دعویشان به مقامات تا حال نتیجه نداده است.
5 ساله که همجا مراجعه میکنیم، تمام مقامات های ناحیه یگون کس چوره ما را نمیبینه. ما میخوام که همجا همه چپه شوه، خوی شوه، جای بازیکنی گلکو یک پاسوختور شوه، دیر ببین یک دروشکه خالی داره یگون چی نداره.
امی خونه را خریدیم پشیمون زار شدیم. می فهمیدیم خونه دعوایی شریعتی ما اح نمیکدیم. ما بشینم بخیزم دخترم هم میگم که چی در خونه را خریدی؟
ساکنانی که حولی بینا را دیوار برداشتند در نوبت خود میگویند حجت دارند، ولی کسی از آنها حاضر نشد در نزد کمیره صحبت کند. ساکنان این بیناها بغیر از آنی که از حولی بینا محرومند عادی ترین شرایط بهداشتی ندارند. آب را از کوچه میکشند، قبر آبگذر ندارند و از حاجت خانه هایی که در کوچه ساختند استفاده میبرند.
ما یکان شرایط نداریم، یعنی گرکنی یکان شرایط، یکان تشبیه همه جورا ضبط کده گرفته این غیر قانونی دیم اتش یکان شرایط نداریم. ما در دیم اتش زندگی میکنم، در درون ما نه آوی رفتن داریم، نه آوی نوشوکی داریم، یکان شرایطی زندگی کردن نداریم.
جای اوپارتو نداریم؟
نداریم، یعنی در همه میکنیم، اوشا بودم و نه با اوشا میگیریم تا میپارتیم.
در حکومت ناحیه فرخور بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل ساکنان با خبرند. با گفته ولی رحیمف رئیس جماعت شهرک فرخور، آنهایی که حولی بناها را دیوار برداشتند حجت دارند. ساکنان میگویند تا حل شدن مشکلشان از دعوا دست نمیکشند.
و یک خبر دیگر نیز داریم. فیزیکدان و کیهانشناس معروف توجیک خورسند ایبودینف شب 23 انور در سن 76 سالگی بر اثر بیماری در دوشنبه درگذشت. ایبودینف از علمان شناخته علم های فیزیکا و ماتماتیکا در کشور بود. او برای چندین سال در مقام دیرکتور اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان کار کرده است. بینندگانی عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش های روز و جالب رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. امیدوارم دو روز استراحت شما خوب و خاطرمان میگذرد. تا صحبت نوبتی در هفته نو، خدا نگهدارت باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. هارلم دزیر، نماینده خاصی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کار آزادی مطبوعات، از دولت تاجیکستان خواست و همه خبرنگارانی بخشی تاجیکی رادیو آزادی اجازه کار دهد. او گفت خبرنگاران باید امکان داشته باشند که به هیچ گونه ممانعت کار کنند. هارلم دزیر در این باره روز 23 میانور در صحیفه‌اش در تویتر نوشت. او برای آن با مسئله خبرنگارانی رادیو آزادی دخل کرد که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسی یک ساله به خبرنگاران و دیگر کارمندان دفتر رادیو آزادی در دوشنبه خودداری میکند. وزارت چند روز پیشتر به 4 کارمند و خبرنگار برای 6 ماهی اجازه کار داد، هرچند بر اساس قانون اکریدیتاسی برای یک سال رسا داده می شود. در حال حاضر 7 خبرنگار رادیو آزادی منتظر اجازه نامه کار از سوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هستند. در اسرائیل در شهر بیت المقدس همایشی جهانی گرامی داشت قربانیان هولوکاست برگزار شد. این انجمن به 75مین سالگرد آزادی اسیران اردوگاه آسوینسیم در لهستان در پایان جنگ جهانی دوم با مدد سربازان شوروی بخشیده شده است. برای شرکت در همایش سران دولت‌ها و حکومت‌های 10 کشور از جمله پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون، نائب پرزیدنت امریکا مایک پنس با اسرائیل آمدند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آغاز رسمی همایش گفت ضرورت پیشگیری از وحشت‌های جنگ جهانی دوم اساس و پایه دولتی یهودی را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت روسیه در پیام خود جنایت نازی‌ها را ضد یهودیان یکی از سیاه‌ترین صحیفه‌های تاریخ نامید. مایک پنس، نائب پرزیدنت امریکا، گفت
We must also stand strong.
ما باید با قدرت در برابر حکومتی که در تشویق یهودی ستیزی پیش قدم است ایستیم. دنیا باید با قدرت در روبروی جمهوری اسلامی ایران ایستد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید که نقشه دارد تا 28 میانور، روزی که وای با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن واخوری خواهد کرد، برنامه صلح خاوری میانه خود را آشکار کند. ترامپ روز 23 میانور هنگام برگشتن از شویتسر به فلوریدا در هواپیما به خبرنگاران گفت شاید ما آن را کمی پیشتر از بازدید نشر خواهیم کرد. وای افزود این یک برنامه عالی است. این برنامه است که حقیقتاً کار خواهد کرد. فلسطینی ها که هنوز به جلسه کاخ سفید با نتانیاهو دعوت نشده اند، فوراً این اعلامه را محکوم کردند. نبیل ابو رودینه، سخنگوی پرزیدنت فلسطین محمود عباس، گفت ما اسرائیل و دولت امریکا را هشدار می دهیم که از خطهای سرخ نگذرند. در ولایت مرکزی هوبی چین کمش در 11 شهر برای پیشگیری از پهنشوی ویروسی نو 4 ها می اندیشند که نزدیک به 25 نفر کشته و بیش از 830 کسی دیگر به این ویروس آلوده شده اند. در ووهان مرکزی ولایتی 11 میلیون نفری که آنجا ویروس بار اول پیدا شده بود، صبح 23 میانور رواهای بیشتری نقلیات بسته شد. از روی گزارش ها مقامات پوشیدن نقاب را در شهر مجبوری کرده اند و به مردم مصلحت می دهند که از ازدحام و گردی همایی ها کنارگیری کنند. رسانه های دولتی گزارش می دهند که نزدیک به 10 شهر دیگر در هوبی کم شدن نقلیات دیده می شود و پایتخت کشور پکین همه جشن های اساسی سال نو چینی را برهم زده است. ملکه بریتانیا الیزابت دو لایحه قانونی برون رفت این کشور را از اتحاد اروپا امضا کرد. آن قوه قانونی گرفته برون رفت بریتانیا را از اتحاد اروپا در روز 31 ژانویه سال روان پیش بینی میکند. قانون در اساس سازشنامه تهیه شده است که پیشتر میان سروزیر بریتانیا بوریس جانسون و رهبران کشورهای اتحاد اروپا حاصل شده بود. این سازشنامه را پارلمان اروپا هم باید تصدیق کند و جلسه آن 29 ژانویه سال روان برگزار خواهد شد. نزدیک به 3323 مهاجر ازبکستانی در روسیه از سوی مقامات روسیه دستگیر شده است. در این باره روز 23 ژانویه بختیار تورسونوف رئیس آژانسی مهاجرت خارجی ازبکستان خبر داد. بسیاری از مهاجران به دانستن زبان و هنر به خارج می روند و به مشکل دچار می شوند. آنها ناخودآگاه قانونهای دولتی را پایمال میکنند که در آنجا هستند. سپس از کشور مهاجرپذیر بیرون کرده میشوند، گفت بختیار تورسونوف. مقامات مهاجرت ازبکستان گفتند در سال 2019 5 مؤسسه کنسولی در روسیه تأسیس دادند که وضع زندگی مهاجران شرایط کاری آنها را می آموزند و به آنها یاری حقوقی می رسانند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تج یا آزادی.org.
در ادامه تغییرات های کادری در حکومت تاجیکستان روز 24 ژانویه با فرمان و قرارهای حکومت وزیران معارف و علم، فرهنگ، رشد اقتصاد و سودا، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین رکتران یک قطار دانشگاه های کشور سبکدوش شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که نورالدین سعید بر اساس یک فرمان پرزیدنت از این مقام برکنار شد. به گفته آقای شریف زاده با فرمان دیگر پرزیدنت نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین شده است. او در این مقام محمد سعید شاهیان را عوض کرده است. بجای نورالدین سعید به کرسی وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده آمد. امامزاده تا این وقت رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان بود و نیز عضو مجلس ملی پلت بالای پارلمان می باشد. نورالدین سعید از ماه ژانویه سال 2012 در وظیفه وزیر معارف و علم تاجیکستان کار میکرد. او 63 سال داشته، پیش از این رکتور دانشگاه ملی و رکتور دانشگاه آموزگاری بود. نام نورالدین سعید در دوران رهبریش در وزارت معارف بیشتر در رابطه با سر و لباس یگانه و طرفداریش از شرکت دانشجویان در مرشیروف که خبرساز بود. بر اساس یک فرمان دیگری رئیس جمهور شمس‌الدین آرومبگزاده از مقام وزیر فرهنگ برکنار شده است. به جای او زلفیه دولت‌زاده آمد که قبلا معاون اول رئیس کمیته کاربازنان و آیله بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، نعمت الله حکمت الله زاده از مقام وزیر رشد اقتصاد و سودا برکنار و یاردمچی پرزیدنت در امور اقتصاد تعیین شده است. به گفته منبع زوقی زاده که معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودا بود، رهبری نو این وزارتخانه تعیین شده است. در ادامه تغییرات های کادری همچنین شاه اسکندروف از وظیفه سردار شعبه کارهای داخلی شهر اسفره برکنار و سردار پلیس شهر بوستان تعیین شد. به جای شاه اسکندروف در این مقام نورالله آریپوف ایفای وظیفه خواهد کرد. همچنین عبدالله نوجوانوف از وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی آزاد و سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سغد تعیین شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان با اشاره به مجلس سالانه حکومت در اوایل هفته میگوید که پرزیدنت در آن تمام ساحه‌های اقتصادی مملکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، در فعالیت رهبران مسئولین یک قطار وزارت اداره، ساختارهای نزد حکومت تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی در بعضی شهر و ناحیه‌های مملکت بعضی کمبودی و نارسایی‌ها را آشکار نمود. منبع میگوید که با نتیجه‌گیری از جلسه سالانه حکومت، پرزیدنت در هیئت رهبری کننده وزارت اداره‌ها، کمیته‌ها و ساختارهای حفظ حقوق تغییرات کادری انجام داد. تغییرات گسترده کادری بعد از 4 روز جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صورت می‌گیرد. در روزهای گذشته رستم شاه مراد وزیر عدلیه، سومنگل تقوی‌زاده وزیر مهنت، ایدیگل قاسم‌زاده رئیس کمیته کاربازنان و آیله و چند منصبدار دیگر از مقام‌هایشان برکنار شده بودند. بعضی کارشناسان در صحبت به رادیوی آزادی درباره تغییرات‌های اخیر کادری اظهار نظر کردند. از جمله عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید
از نورالدین سعید همین توقع را دارند که نه برای مردم بلکه برای حکومت خدمت کند و نوردین سعید در وزارت معارف همین کار را کرد. نتوانست که مشکلاتی سایه معارف را از بین برد، اما توانست که این مشکلات را زیر پرده پنهان کند. تا زمانی که نوردین سعید وزیر معارف شد، ما میدانستیم که چندین هزار معلم نمیرسد، چقدر کتابی درسی نمیرسد. نوردین سعید زمانی که وزیر معارف شد نشان داد که گویا که هیچ مشکلاتی وجود ندارد، گویا این مشکلات برهم خوردن، اما مشکلات همچنان باقی است.
به نظر عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجک،
اصلا سالهای آخر اونقدری که من مشاهده میکنم اکثریت تغییرات های کادری در دایره همون مردم صورت میگیرد که در حکومت هستند، یعنی که از یک جا به یک جای دیگر میپرند، به قولی که تاخچه پرک شده اند این کادرها. و ما همه وقت میگم، سال گذشته هم گفته بودم که از تغییرابی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد.
همه ساله در استانه و یا بعد از جلسه های سالانه حکومت در ساختارهای دولتی تغییرات های کادری صورت میگیرد. مقامات میگویند که هدف از آن بهبودی کار نهادهای دولتی است. آنها میگویند این تغییرات بیشتر به از جای وسکونی منصبداران عبارت است که سر چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید که همه خبرنگاران میتوانند روند رای گیری در روز انتخابات و حتی تهیه حسابات از آن را فیلم برداری کنند. اما انجام نظرسنجی بعد از بیرون آمدن رای دهندگان از مرکز رای گیری اجازت شده است. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد میکنم. روز جمعه 24 ژانویه اعضای کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به خبرنگاران قایده های باستابی روند انتخابات پرلمانی در کشور را توضیح دادند. اکادمیک ناصر جان سلیمی، عضوی دائمی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی، گفت که اعضای کمیسیه تلاش دارند روند برگزاری این انتخابات پرلمانی در کشور به ناآرامی در آینده منجر نشود. زیرا به گفته وی، حادثه های جنگ داخلی قرن گذشته تاجیکستان محض بعد از برگزاری انتخابات صورت گرفته بود. جناب سلیمی با خطاب به خبرنگاران گفت که کمیسیه تلاش میکند انتخابات دموکراتی و شفاف برگزار شود و خبرنگاران در انعکاس این روند مهم سیاسی تاجیکستان نقشی عمده دارند. در همین حال اکادمیک ناصر جان سلیمی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا به برخه پرسی اجازه داده می شود یا نه گفت:
ما باید پرسی سوسیولوژی را از اووزدهی فرق کنیم. هر روز باز پرسی می شود که به طرف کدام حزب را می شناسید، به طرف داری کدام حزب می کنید، به طرف داری کدام وکیل. اینجا قانون اما ممانعت نکرده است. قانون فقط گفته شده است که وقتی که شخص از خانه اووزدهی می براید، برای حقوق انتخاباتی اون مداخله کردن لازم نیست. اوچاسک انتخاباتی در درون اوچاسک انتخاباتی شما حقوق این سوال را داده هم دارید.
عوض نظرف، کارشناس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی، درباره مقررات شرکت خبرنگاران در انتخابات پارلمانی گفت:
مقصد درست برای موندن 15 روز پیش باشین اصول برای اشتراکی شخصی مشخص در روند انتخابات. دیگرش نسخه تصدیق کننده شخصیت و شهودنامه نماینده نسخه اخباری عمومی و دیگر نسخه اجازت نامه مقامات وکالتداری دولتی که برای فعالیت کردن نسخه اخباری عمومی پیشنهاد کرده میشه. البته این برای کمیسیه مرکزی انتخابات پیشنهاد کرده میشه، اما حالتوی میشن که در محل ها فقط نمایندگان وسته اخباری عمومی محلی است.
مسئولان این کمیسیه تاکید داشتند که یک روز قبل از برگزاری انتخابات روزی خاموشی اعلان می شود و تا زمانی رای دهی همه گونه تبلیغات نامزدها و حزب های سیاسی منع کرده می شود. محمدی عبدالله رهبری بنیاد جمعیت تشبث شهروندی سیاست اینترنت در این نشست گفت که به احتمال زیاد رعایت این مقررات در شبکه های اجتماعی دشوار خواهد بود، زیرا به گفته وی تبلیغات نامزدها که روزهای پیش نشر شده بود می تواند به طور غیر چشم داشت دوباره در روز خاموشی در صفحه پیدا شود. طالب کریم خبرنگاری محلی از شمال تاجیکستان که نیز در این نشست حضور داشت میگوید که هرچند مقامات همواره در آستانه انتخابات از رعایت معیارهای دموکراسی اظهار نظر میکنند، اما در جریان خود انتخابات نقص ارزشهای دموکراسی زیاد مشاهده میشود. با عنوان مثال وی گفت که در بیشتری از منطقه های تاجیکستان عادت شده است که یک نفر از عضو عائله به جای همه خویشاوندانش رای میدهد و مسئولان کمیسیه های انتخاباتی به چنین ظهورات چشم میپوشند. در تاجیکستان برای انتخابات پارلمانی روز 1 مارس 1410 مرکزی رایگیری تشکیل شده است. با گفته نصیر جان سلیمی، در بعضی از مرکزهای رایدی ساکنان همزمان وکیلان پارلمان و وکیلان مجلس‌های محلی را انتخاب می‌کنند. به این خاطر در برخی از نقطه‌های رایدی 4 یا 5 کمیسیه انتخاباتی فعال خواهند بود. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیشبری شده است. انتظار می‌رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. معمولاً سازمان‌های مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، کشورهای غربی و کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نظیران خود را به انتخابات می‌فرستند. در گذشته سازمان‌ها و کشورهای غربی انتخابات‌های گذشته تاجیکستان را همواره غیر آزاد و غیر شفاف اعلام کردند.
جنبون جنبون خوش روچه جنبون قبیل ارزانه میمودم ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جانم بانوز بانوز میره اویستم و قدم موتا اویسته تر با جنبون کی نشکنه کبلو کتا من گوش دورو بوشه خندی دسته میگوی سالونی موشینه دخترک مرسده سده دستش بلیست دوانا دوره یا برا کیره دیگه برمه نیادش برو ادرسش که هر خلافت خود دوران افیسان بزور شیده استو گله استو شکلاده مده میگا باشی خش روگیش پا افسونه ویه او وزی درون میگا زبی تامیه افیسان دیرا بار دنه او دخترک فوتلاری چلا بگورو ای کد نمی بچک دخترک پد خود دیده ای گوشوش برو مدود وی میکنه فوتلار دروش دنیم تا قرود نگاهی بزه بیورم ابو شم خندی دستم و فامید گپ کورم ارنگ دیگر و نستم ده دستش دمیون شما تشم جنگ کنی گفتم دستوت افرو رنگ ارتی فشیدی هاو
Rangi palangai, rangi palangai, mehandi,
mehandi,
kushotarangai.
Jumbon, jumbon, khushucha jumbon. قبیل ارزانه میموردون ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جون.
واحد اطلاعاتی در اکانومیک اینتلیجنس یونیت، یک نهاد پژوهشی وابسته به گروه رسانه‌ای اکانومیست، 12 شاخص یا ایندکس مردم سالاری خود را نشر کرد که طبق آن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های مدنی در جهان بدتر شده است. این سازمان هنگام نتیجه‌گیری از فرایند رو به رکود دموکراسی در جهان سال 2019 را سال تنزل مردم سالاری و اعتراض‌های عمومی عنوان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. طبق این شاخص تاجیکستان از سال 2010 و این سو از مقام خود 10 رده پایین رفته، همراه با عربستان سعودی و ترکمنستان در قطار کشورهای استبدادی قرار گرفته است. بر اساس شاخص مردم سالاری 2019 که روز 22 ژانویه نشر شد، حدود نیمه از مردم جهان در نوعی از مردم سالاری و بیش از 1/3 آنها در سایه استبداد حکومت‌های خودکامه به سر می‌برند. در این شاخص وضعیت مردم سالاری در 165 کشور جهان و 2 قلمرو آزاد بررسی شده است. در اکانومیک اینتلیجنس یونیت که یک بنگاه جهانی پژوهش‌های اقتصادی بوده و در بریتانیا جایگیر است، با اشاره به اینکه حد میانه دموکراسی در جهان در سال 2019 نسبت به سال 2018 بر طور چشمگیری افت کرده است، میگوید این بدترین میزان رکود و تنزل دموکراسی از زمان نشر اولین شاخص مردم سالاری از این سازمان در سال 2006 است. در پیشگفتار برای شاخص تازه این سازمان آمده است، با بهتر شدن وضعیت فرانسه، چیلی و پرتغالیا و رکود دموکراسی در مالتا، همکنون شمار کشورهایی که در مردم سالاری کامل به سر میبرند از 20 به 22 رسیده است. به عبارت دیگر، شماره مردم جهان که در مردم سالاری کامل به سر میبرند همکنون تنها 5.7% را تشکیل میدهد. البته این رقم در سال 2016 به 8.9% برابر بود، ولی با خارج شدن امریکا از فهرست مردم سالاری کامل و قرار گرفتن در فهرست مردم سالاری ناقص در سال 2016 این رقم جدا کاهش یافته است. طبق شاخص تازه این سازمان، همکنون 54 کشوری جهان در مردم سالاری ناقص، 37 کشور در رژیم های مخلوط و 54 کشوری دیگر در رژیم های خودکامه یا مستبد به سر می برند. با این ترتیب بیش از 3 جمعیت جهان در سایه استبداد حکومت های خودکامه به سر می برند که بخش اعظمی از آنها را مردمی چین تشکیل می دهند. این در حال است که وضعیت مردم سالاری در تایلند، کشوری همسایه چین، در سال 2019 به طور چشمگیر و بی‌نظیر بهتر شده است. در منطقه های گوناگون جهان وضعیت مردم سالاری به ویژه در امریکای لاتینی و جنوب افریقا تنزل یافته است. از مناطقی که مردم سالاری در آنجا در حال رکود باقی مانده اروپای شرقی است که شامل کشورهای آسیای میانه هم می شود. در این منطقه وضعیت مردم سالاری و آزادی های مدنی در سال گذشته در اوکراین و ارمنستان تا اندازه بهتر شده، ولی در بلاروس و قرقیزستان رو به بدشوی آورده است. در اکونومیک اینتلیجنس یونیت می گوید در این منطقه در 8 کشور وضعیت بهتر و در 9 کشور بدتر شده است. در 11 کشور دیگر نیز که اغلب کشورهای شوروی پیشین هستند هیچ تغییری مشاهده نشده است. بر اساس این شاخص تاجیکستان از جمله کشورهای منطقه است که وضعیت مردم سالاری در آنها چندان تغییری نکرده است. در اکونومیک اینتلیجنس یونیت از تاجیکستان همراه با جمهوری آذربایجان و بلاروس و 4 کشور دیگری آسیای میانه به عنوان دیکتاتوری های نام برده است که بیشتری رهبران آنها سالها زمام قدرت را در قبضه خود نگه می دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
احمد فهیم کوهدامنی، روزنامه‌نگار و سابق سخنگوی سفارت افغانستان در تاجیکستان، با نشر کتاب به خط سریلیک در تاجیکستان از راه های جلب جوانان به گروه های تروریستی و چون یک انتحاری یا مرگ طلب آماده کردن آنها قصه کرده است. و در جریان معرفی این کتاب در شهر دوشنبه که انتحاری نام دارد گفت که هدف از تألیف آن هشدار به خانواده ها و جوانانی است که با امید آموزش احکام و فرایض دینی به دام فریب گروه های تروریستی میافتند و به مرگ خود راضی شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. داستان انتحاری از سرنوشت تلخی یک نوجوان نقل میکند که در یک منطقه تحت اداره طالبان در افغانستان زندگی میکند. در تعطیل زمستانه والدین از ترس طالبان و هم به خاطر گرفتن تعلیمات دینی او را به مدرسه بیرون از ده میفرستند. اما در این بنا مدرسه برعکس انتظارات پدر و مادر، عبادالله قهرمانی اثر به دست گروه میافتد که او را تجاوز و برای عملیات انتحاری آماده میکنند. او را به پاکستان میبرند و پس از مغزشویی و درسهای افراطی و فریب و نیرنگ، عبادالله برای تشکیل انفجار در کابل موافقت میکند و همراه با خود چندین نفر را به قتل میرساند. احمد فهیم کودامنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برازود بر علاوه که درسهای ضد ارزشهای انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن، به او نوجوان تجاوز صورت میگیرد چند بار. این مسئله عزت از او، عزت خانواده از او، عزت قوم از او مطرح است. دیگه او به هر عنوان که شده خودش از چنگال از اینا، از دام از اینا نجات داده نمیتونه.
مؤلف داستان انتحاری میگوید این اثر بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است و تلاش کرده است در کتاب خود زندگی و فعالیت پشت پرده تروریستان را برای خواننده روشن کند. کودامنی میگوید گروه های مثل طالبان برای جلب جوانان از شیوه های مختلف، از جمله استناد به دین، مغزشویی، بازی با افکار و ایجاد ترس و وحشت استفاده میکنند. پیام داستان هم به خانواده ها و جوانان این است که از پیوستن به چنین گروه ها خودداری کنند و مواظب فرزندان خود و مدارس باشند که بچه هایشان را برای گرفتن تعلیمات دینی به آنجا می فرستند. احمد فهیم کوهدامنی افزود:
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش می دهند. آیا اون مدرسه که اینا درس می خوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است؟
برخی از روزنامه‌نگاران و خواننده‌های کتاب انتحاری در رسمی رونمایی آن در دوشنبه موضوع این داستان را برای جامعه تاجیکستانی هم مرز با افغانستان هم داغ و مهم خواندند. احمد شاهی کامل‌زاده خبرنگار تاجیک در این باره گفت:
خود همین روند انتحاری، روند خودکشی که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افرادگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده می‌شوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند بخش در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمانی داستان بود که مؤلف از اون چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب و آماده کردن جوانان تصویر کرده است. منتقدان میگویند مؤلف می توانست از بحر این صحنه های به گفته آنها بد اخلاقانه بگذرد و راه و واسطه های دیگری مخشوی شدن جوانان را تصویر کند. عادل نذیر خبرنگار دیگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
چون که جهان تروریسم دنیای هررنگه است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آنگونه نیست که در اثر فهم کودومانی انعکاس شده است.
ولی کودومانی بر این باور است که انعکاس واقعیت برای جوانان و خانواده های آنها ضرور است و تصمیم گرفته است که کتاب را با تعدادی 15,000 نسخه به زبان پشتون چاپ و در زندان هایی که طالبان نگهداری می شوند تقسیم کند. حالا کتاب انتحاری با دو خط فارسی و کیریلی نشر شده است. نشر کیریلی آن که برای خواننده های تاجیک پیش بینی شده است با تعداد 200 دونه چاپ شده از 118 صفحه عبارت است. گرایش جوانان به گروه های تروریستی تا چند سال اخیر یکی از موضوعهای نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان است. پس از دعوت رئیس جمهور در سال 2010 مقامات از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب های دینی خارجی، بیش از 3000 جوان تاجیک را از مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران بازگردانیدند. در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شده، تقریبا 20 مدرسه دینی بسته شده بود. با این وجود صدها نفر جوان تاجیک به گروه های افرادگرا در سوریه و عراق پیوستند.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی جام رشد که در مینسک بلاروس جریان دارد راه پیدا کرد. 24 ژانویه در شهر دوشنبه اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در سومین بازیش در جام رشد در مینسک بلاروس بر منتخب نورسان گرجستان با حساب 2-1 پیروز شد، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دور سوم میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و گرجستان 23 ژانویه دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را علی جان عینی و سنت الله عزیزف به ثمر رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند.
در بازی دیگری دور سوم در گروه بی دسته منتخب نورسان ایسلندیا بر منتخب اسرائیل با حساب 2-0 غالب آمد. منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز غالب گروه شد و به فینال مسابقه بین المللی راه یافت. در گروه ای دسته های منتخب نورسان بلاروس و بلژیک 7 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها میزبانان فوتبال بازان نورس بلاروس مقام اول را از آن خود کردند. به این ترتیب در بازی نهایی جام رشد منتخب نورسان تاجیکستان با منتخب نورسان بلاروس رقابت میکند. این بازی شامی شنبه 25 ژانویه در مینسک دایر می شود. خبر دیگر، اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که 24 ژانویه در شهر دوشنبه شروع شد تا روز 29 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار شده است. دسته منتخب دختران تا 19 ساله تاجیکستان در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف اشتراک دارد. انجمن فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از ماه اپریل سال گذشته وظیفه پرزیدنت انجمن فوتبال آسیای مرکزی را به ذمه دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلایم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دستنو راست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با VPN
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامن نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده‌ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم‌ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعاً مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که در باره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر می شود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای آن باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستند، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
از چشم آب آوردی دردت زن ندی دلت بتا باوردی